ساعت 11 دارم میام. ولی من به خودم که پیشنهاد کرد 10 دقیقه زودتر بیاد خودش نمیاد.
درست.
اگه میشه همون 11 باشه دیگه.
بله همین رو ان شاء الله. فعلا. عملاً بعد ما
هم شما دیگه 11 دیگه.
11 نما که زودتر هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. ولا حول ولا قوه الا بالله. افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله. حسبی الله و نعم الوکیل. و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الاولین و الاخرین الى قیام یوم الدین. بعد از بیان تقسیمات واجب، واجب مطلق و مشروط، معلق و منجز و بیان مقدمات مفوته و فلسفه این که مرحوم صاحب فصول واجب معلق رو ابداع کرد و اشکالاتی که به صاحب فصول تقریبا 6 تا 7 تا اشکال مطرح شد و جواب داده شد، بحثی به این بر این مبنا مطرحه که اگر ادله طرفین در رابطه با قید و شرطی که وجود داره، آیا قید و شرط به هیئت برمیگرده کما قال المشهور و الاخوند الخراسانی، یا به ماده برمیگرده کما یقول الشیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه، اگر ما دلیل احد الطرفین مقنع بود، خب دلیل دیگه داریم، اما اگر نه دلیل طرفین مقنع نبود، قانع کننده نبود، باید رجوع بکنیم به اصل. اون وقت اصل و اصول دو قسمن، اصول لفظیه و اصول عملیه. اصول لفظیه طبیعتاً تقدم داره. داریم این بحث را مطرح میکنیم که عرض کردیم برخی از معاصرین اشکالی به مرحوم شیخ کردن که خب شما که رجوع قید و شرط را به هیئت محال میدونید، دیگه این بحث دوران را شما علل قاعده اصلا نباید وارد بشید، نباید وارد میشد. عرض کردیم که این اشکال به شیخ وارد نیست. شیخ میتونی جواب بده که علل فرض ما داریم بحث میکنیم، به فرض اینکه، به تقدیر اینکه ما هم ممکن رجوع بدونیم به هیئت یا به ماده و این دلیل طرفین قانع کننده نباشه، مجبور باشیم به اصول مراجعه بکنیم، مقتضای اصل چیه؟ شیخ بزرگوار میفرماید به دو دلیل مقتضای اصل اینی که به ماده ما قید بزنیم، قید را برگردونیم به ماده نه به هیئت. چرا؟ چون اطلاقی که خدمت شما عرض کنم در ماده هست، اطلاق ماده اطلاق شمولی است، اطلاق ماده اطلاق بدلی است، روشخواهی میکنه، اطلاق ماده بدلی است، اطلاق هیئت شمولی است و اطلاق شمولی اقوا از اطلاق بدلی است، ولذا چون اقواشون اقواییت مانع میشه ولی اطلاق بدلی از اون اضعفه، پس قید را و شرط را به خدمت شما عرض کنم ماده باید برگردونیم. پس شیخنا رضوان الله تعالی علیه دلیلش صغرایی داره و کبرایی داره. صغراش این شد که اطلاق هیئت شمولی است، اطلاق ماده بدلی است. کبراش این است که از وقتی امر دایره مدار شد بین تقیید اطلاق شمولی یا اطلاق بدلی، تقیید البدلی اولا من تقیید شمولی، چون تقیید بدلی از اف تقیید شمول و اطلاق بدلی از اف و اطلاق شمولی اقواس نوعاً بالاخره اون از اف را قید میزنن، از میان بر میدارن. این صغرا و کبرای مرحوم شیخ. پس بنابراین صغرای شیخ را اول باید بررسی بکنیم، چگونه اطلاق هیئت شمولیه و اطلاق ماده بدلیه. جواب شیخ اونا این است که میگه بله، مثلا اگر مولا بگوید اکرم زیدن، هیچ قید و شرطی نیاره. این اکرم هیئت که وجوب ازش استفاده میشه مطلق باشه. این اطلاق مقتضاش چیه؟ مقتضای اطلاق هیئت اکرم این است که اکرام وجوب پیدا میکنه علا صور متعددن. یعنی به این معنا اکرم زیدن معناش چی میشه؟ شما وجوب اکرام دارید به زید، چه زید بیاد چه زید نیاد. وقتی آمد سلام داد یا سلام نداد، آمد با هیئت متناسب زی طلبگی روحانیت رو رعایت کرد یا رعایت نکرد، تمام این صور مختلف را شامل میشه. چرا؟ چون گفته اکرم زیدن مطلقه دیگه. ولذا هیئت اگر چنین اطلاقی داشته باشه، این اطلاق چیه؟ شمولیست. چرا شمولیست؟ از کردم اینطوری دیگه، جاء اولم یزه سلم اولم یو سلم. اون وقت رعایت اون چند شونات رو بکنه یا نکنه مطلقه. گفته اکرم زیدن، وجوب اکرام را برده روی ذات آقای زید فی جمیع الحالات، میشه اطلاق شمولی. اما بخلاف ماده، ماده اون واجب، اکرام که واجبه، اینجا اگر اکرام و اکرام واجب مطلوب مولا باشه، این یه مصداق بیشتر نداره. یه اکرامی بشه کار تمامه، بدلی هستش، هیچگونه شمول و گسترش و تعدد در کار نیست. ولذا خیلی روشنه که اطلاق الهیئه شمولیون، اطلاق الماده بدلیون. این خیلی روشنه. بنابراین وقتی این چنین شد، کبرا این است که ما اگر بنا باشه حتما یک اطلاقی را تقیید بزنیم، اونی که اقوا هست محفوظ میمونه. دنیا همینه دیگه، بالاخره اونی که قوی تره حاکمیت و سلطنت و سیطرش باقی میمونه، که ضعیف تره فدا میشه. الحق کل من غلبه دیگه، این طوریه. ولذا اطلاق مستفاد از هیئت که شمولیه اقوا هست از اطلاق ماده که بدلیه. وقتی اقوا شد این محفوظ میمونه. نتیجه این میشه که پس مقتضای اصول لفظیه اون اصالت الاطلاق هیئت محفوظ میمونه. اصالت الاطلاق ماده چیه؟ مقید میشه. این بیان مرحوم شیخه، هم صغرا کبراشو بیان کردیم، هم دلیلش خیلی روشن بیان شد. کلام مرحوم شیخ علل قاعده دیگه برای دوستان باید شیر حزم شده باشه، اشکالی درش نباشه. اشکال شده به مرحوم شیخ هر بزرگواری از بزرگان اصول به یه بیانی کلام شیخ رو رد کردن. به نظر حقیر بهترین بیان در رد مرحوم شیخ بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه صفحه 457 تعادل و تراضی در بحث تعارض عام و خاص مطلق هم آخوند اینو مطرح کرده، در بحث تعادل و تراضی همین مسئله رو مطرح کرده. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که شیخنا رضوان الله تعالی علیه یک شبهه مصداقیه اینجا براش پیش اومده، یک اشتباهی در ذهن شریفیشون ایجاد شده و اینی که در علم اصول ما یه مطلبی داریم پذیرفته شده هست و اون اینه که عام شمولی را بر اطلاق بدلی مقدم می کنن. توجه فرمودی؟ عام شمولی را بر اطلاق بدلی مقدم می کنن. این حرف پذیرفته شده است. چراش عرض میکنی؟ اما اگر دو تا اطلاق باشه، یک اطلاق شمولی و یک اطلاق بدلی، ما قاعده ای نداریم که اطلاق شمولی را مقدم بکنیم به اطلاق بدلی. چرا؟ اگر عام باشه، عام شمولی مقدم میشه بر اطلاق بدلی، اما اگر اطلاق شمولی باشه نمیتونه بر اطلاق بدلی مقدم بشه. چرا؟ علتش خیلی روشنه. چون عام شمولی یدل علی مفاده به دلالت لفظیت الوضعیه. عام شمولی اسمش میگیم عام، و لذا مرحوم آقای آخر میفرماد این بدلی و شمولی را بذارید کنار، عام باشه یعنی لفظ به این عموم وضع شده، دلالتش بر مفادش دلالتون لفظیتون تی وضعیه، این مقدم میشه بر اطلاق. حالا اطلاق شمولی باشه یا بدلی باشه فرق نمی کنه. اصلا در تعارض بین عام و بین مطلق، عام مقدم بر مطلق میشه. چرا؟ چون دلالت عام بالوضع واضح این را به این معنا وضع کرده، اما دلالت مطلق بر اطلاق بالوضع نیست. دلالت مطلق بر اطلاق چیه؟ آفرین، به دلالت العقلیه است، یعنی به برکت مقدمات حکمت. خیلی دنگ و فنگ داره، قرینه نصب نکنه، اون وقت انصراف نباشه، اون وقت بالاخره اون مولا در مقام بیان باشه. اینا اگر همه جفت و جور بشه، عقل میگه بله، پس این گوینده مطلقی که گفته قرینه نصب نکرده، اون وقت در مقام بیان، در مقام اجمال و اهمال نیست، انصراف هم در کار نیست، پس حتما مطلق را اراده کرده. اگر این مطلق را، این اطلاق را اراده نمیکرد، باید قرینه میآورد. اینا ببینید عقل اینجا پادرمیانی میکنه با زنبندی تمهید مقدمات که اسمش مقدمات حکمته، مطلق بر اطلاق دلالت میکنه. پس بنابراین تحقق اطلاق مطلق خیلی زمینه میخواد، اما برعکس عام به عموم دلالت بکنه، تا لفظ را گوینده گفت مخصصی همراه نبود، فورا به قول قومی ها عموم میماسه. رضا فرمودی منعقد میشه اون. اینجاست که عند تعارض العام والمطلق، همیشه عام بر مطلق چیه؟ مقدم میشه. به چه دلیل؟ چون مطلق زمانی به اطلاق دلالت میکنه که نسب قرینه برخلاف نباشه، عام میتونه قرینه باشه، ولی اصلا جلوی اطلاق مطلق را چیه؟ میگیره، مطلق منعقد نمیشه در اطلاق، عام جلوش رو میگیره. این است که پس بنابراین در اینجا مثلا فرض بفرمایید که مولا بگوید که اکرم کل العلماء، بعد بگوید اهن فاسقن، اهان یهین و اهانتن مهین و مهان، اهن امر دیگه، اهن فاسقن. اینجا ما یه عام داریم اکرم کل العلماء، البته اکرم العلماء هم کافیه، چون هم کل از ادوات عمومه، هم از العلماء از ادوات عمومه. حالا اکرم کل العلماء، اکرم العلماء، یا اکرم کل عالمین، اینا عامه. اهن فاسقن مطلقه، و بینهما چیه؟ عموم خصوص من وجهه، چون بعضی عالمن فاسق نیستن، بعضی فاسقن عالم نیستن، بعضی ها هر دو نعمت را دارن، هم عالمن و هم چی؟ فاسقن. خب در عالم فاسق این اکرم کل عالمن میگه چون عالمه باید اکرام بشه، لا اهن فاسقن میگه چون فاسقه باید چیه؟ اهانت بشه. کدومش مقدمه؟ اکرم کل العلماء مقدمه. چرا؟ چون دلالت اهن فاسقن بر اهانت این عالم فاسق بالاطلاقه، دلالت اکرم کل العلماء بر اکرام این عالم فاسق بالعموم به دلالت الوضعیه است. چون این به دلالت الوضعیه است، جلوی اطلاق اهن فاسقن را چیه؟ میگیره. چون اهن فاسقن با اطلاق خودش درست دلالت میکنه اهن فاسقن، الله فاسق عالم باشه یا چی؟ فاسق باشه، ولی به شرط اینکه قرینه نباشه. قرینه نباشه، بله اهن فاسقن وجوب اهانت رو به فاسق اثبات میکنه، این فاسق عالمن کانه اوتی یا جاهلن. اما زمانی که قرینه نباشه، اکرم کل العلماء اینجا میتونه قرینه باشه، اصلا قرینه است، ولذا عملا جلوی اطلاق اهین فاسقن رو میگیره. اهین فاسقن فقط اختصاص پیدا میکنه به فاسق جاهل.
جا خود عبارت دلست وضعیه نیست،
اینجا داری متکلم اگر اهل فاسقان رو بعد از اکرم العلماء آورده، خب متکلم اینجا که یه قصدی داشته، یه قرضی داشته، جمله معترضه که نیمورده بگه آقا فقط اهل فاسقان تموم شده.
خب
و اینجا باید باید ببینیم که آقا علمای فاسق هم باید اکرام کرده یا عقل، یا اینجا آقا متکلم باید اون قابل بالغ نمیدونم این چیزا
تکلم عاقل و بالغ هست، ما باید عاقل و بالغ باشیم که قانون
جملهش پس چی میشه؟
دقت باشه جمله همینه دیگه، بس اطلاق و تقیید برای چیه؟ عام مخاص، دقت بفرمایی، عام مخاص برای چیه؟ متکلم بله تکلم میکنه، ممکنه یک مصلحتی باشه، عام میبگوید بعد خاصی میگه، تخصیص باید بزنیم به اون عام، مطلقی میگه حکمی رو لمصلحت این که به خودش مربوطه، خودش میدونه، بعد قرائنی نصب میکنه که آقا من از این مطلق اطلاق را اراده نکردم، حواست جمع باشه. ما باید جمع‌بندی بکنیم. جمع‌بندیش این است که ما وقتی که در اصول نخوندیم و در ادبیات نخوندیم دلالت عام بر عموم بالوضعه، دلالت مطلق بر اطلاق به مقدمات حکمته، یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه برخلاف نباشه. خب اینجا قرینه برخلاف هست، اهن فاسقن بله با اطلاق خودش دلالت میتونه بکنه به عالم باشه این فاسق یا جاهل باشه، اما به شرط اینکه قرینه ای نباشه. وقتی که میگیم گوینده گفته اکرم کل العلماء معناش نیست که تمام علما رو شما باید اکرام بکنی، فاسق و عادل بودنش رفتی به تو نداره. این قرینه میشه که پس اهن فاسقن با عالم فاسق کار نداره. جنبندی این طوریه. یه لحظه اگر صبر بکنید، خیلی بحث روشنه. بیان مرحوم آیاخوند و اشکال ایشون بر مرحوم شیخ خیلی اشکال روشنی هست. این است که این یک بحثه. پس بنابراین چرا این اکرم کل العلماء به اهن فاسقن مقدم شد و قیدش زد؟ چون این عام دلالتش وضعی است. این یکی چیه؟ با مقدمات حکمت میخواد دلالت بکنه. مقدمات حکمت از بین رفت با بودن این قرینه. مقدمات حکمت درست نمیشه.
اگه این اهم کل فاصله میشد چی میشد؟
بله؟
اگه اهم کل فاصله میشد دلخواه دلالت وضعی ایجاد میشد.
نه ها احسنتم، اگر اهم کل دوتا دلالت وضعی دوتا عام با هم بله تعارض ممکن بود تساقط بشه نتونیم جمع بکنیم. بله ببینید این حرف رو میخواستم، این حرف معقولی بود و خدمت شما عرض کنم درست بود. خب دقت بفرمایید، خوب گوش کنید و واقعا ثواب داره گوش کنید از رو فرمودید و توجه بکنید. یک لحظه دیگه توجه کنید. یه دفعه این است که خدمت شما عرض کنم، حالا اگر برعکس بشه، برعکس بشه، یعنی ببینید در اکرم کل العلماء ولو عام شمولی بود، اهن فاسقن بدلی بود، پس فرمودید. اما با شمولی و بدلی بودن ما خیلی کار نداریم، عمدتا اون دلالت وضعیه است که کار سازه. حتی برعکس بشه، اگر عام بدلی باشه، عام بدلی باشه، اطلاق مطلق شمولی باشه، باز عام مقدم میشه. مثلا این مثال، بگه اکرم ای واحد من العلماء، اکرم ای واحد من العلماء، یکی از علما را هر کدومشو خواستی اکرام بکن. عامه، اما عام چیه؟ بدلیه. اکرم ای واحدن، فرق نمیکنه، ایم برخی از بزرگان آوردن،
یعنی همه،
نه نه هر کدوم رو، این به این معنا منظوره، تازه فرمودی. ولذا اینجا یک عام بدلی است، اکرم ای واحدن من العلماء. بعد میگه که لا تکرم فاسقن، لا تکرم فاسقن. اینجا این فاسقن در حیز نفی قرار گرفته، اطلاق شمولیه، فرض فرمودید اطلاق داره اما اطلاقش چیه؟ شمولیه. باز اینجا کدومش مقدم میشه؟ اکرم ای واحد من العلماء مقدم میشه به لا تکرم فاسقن. چرا؟ چون این اطلاق و اون عمومه. بنابراین مرحوم آقای آخوند میفرماید که شیخونا رضوان الله تعالی علیه در اصول که ما داریم عام به مطلق مقدم میشه و در بعضی بحث ها نوعا عام شمولی بیشتر بحث شده مقدم میشه به مطلق بدلی، اطلاق بدلی. این باعث شده شیخونا چنین اشتباهی اینجا بفرماید که در تعارض بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت بگه که چون اطلاق هیئت شمولیه مقدم بر اطلاق ماده است که بدلیه، در حالی که اطلاق اطلاقه، یکی بدلی باشه یکی شمولی باشه فرقی نمی کنه. وقتی که هر دو اطلاق دارن، شمولی یا بدلی بودن، در تقدم و تأخر و قوت و ضعف و اقواییت و اضعفیت هیچ گونه تأثیری نداره. وقتی که تأثیر نداره، شما این دلیل که میارید میگید نه خیر، مقتضای اصول لفظیه این است که در اینجا ما یک اطلاق شمولی داریم مال هیئت، یک اطلاق بدلی داریم مال ماده است، اطلاق شمولی اقوا از اطلاق بدلی هست، پس این اطلاق شمولی محفوظ بمونه، به هیئت قید نخوره، قید بخوره به چی؟ به اطلاق ماده که بدلی. نه خیر، فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. اون چی که قوت و ضعف ایجاد می کنه دلالت وضعی اگر یکی داشته باشه، دیگری دلالتش با اطلاق و مقدمات حکمت باشه، بله اون عامل قوت میشه، این عامل ضعف میشه. ولی وقتی که اطلاق هیئت ولو شمولیه، ولی چون اطلاق داره اقوا نیست از اطلاق ماده که بدلیه. این است که این بیان مرحوم شیخ بیانی است که قابل قبول نیست. و بحث دوم مرحوم شیخ رو اجازه بدید باشه برای فردای صلوات ختم بفرمایید.
مرحوم شیخ عبعف دلالتن هست؟
بله دیگه، یعنی در اون انعقاد دلالتش که میخواد به شنونده مفاد خودش رو تفهیم بکنه، اونی که به دلالت الوضعیه باشه هم سرعتش زودتره هم دلالتش قوی تره. برعکس اونی که نه، با دلالت اطلاقی و این انعقاد مطلق و مقدمات حکمت رو میخواد مطرح بکنه، این معونه زیادی داره و این ضعف داره. این
خود مرحوم شیخ این تعبیر رو دارن؟
بله بله دارن. بله
متکلم حکیم ما چرا این جمله
مطلق؟ بالاخره شما پس میخواهید بگید که متکلم اون زمان عاقله که همش صریح حرف بزنه.
از این من تعارض بد
نه،
ببینید عرض کردم گاهی مصلحت اقتضا میکنه اول یک مطلقی را بگه، بعد در یک زمان دیگر وقت مناسب دیگر قیدی بیاره اون حکم مطلقش رو مقید کنه. نه آورد که میشه مطلق آورد. بحثمون در اون زمان است که آورده،
یعنی دست اون در زمان که یه آمی آمده بعدش یه جمعه مطلق میاد.
خب
حالا اینجا که اوبه ما مطلق رو میذاریم کنار.
بله دیگه، اصلا دیگه این آمی که آفرین
بخیر مطلق رو اصلا چی آورده؟
چیسی رو مطلقی حکم حکم خاص خودشو داره. مطلق برای شاه آورده، مطلق رو به اون مطلق اختصاص پیدا میکنه به غیر افراد عام. برای چه آورده؟ چرا ناراحتی آورده؟ اشکالی نداره. قبلا گفته اکرم العلماء، معناش این است که نظرم این است که به تمام فرد فرد عالم شما کار نداشته باش که فاسقه چه جا که عادله. اکرم کل العلماء این حکم روشنه. با توجه به اینکه بعدن اگر بگه اهن فاسقن، بله اگر اکرم کل العلماء نبود این اهن فاسقن شامل هم عالم میشد هم جاهل میشد. قضا فرمودی. اما چون با توجه به اینکه قبلا آورده معلوم میشه که نظر این گوینده این است که علما مورد اکرام قرار بگیرن، اما من یکونو فاسقین و غیر فاسقین. این است که این اکرم اهن فاسقن عملا اختصاص پیدا میکنه به، یعنی اون قرینه میتونه باشه به این، عملا مقدمات حکمت این درست نمیشه. مجددا صلوات خب تنبیهاتی را ما داشتیم در بحث تعذر رد، که اگر رد عین مال یا مثل مال متعذر شد، گفتیم که نوبت میرسه به این که اگر مثلی هست مثل اون مال را بپردازه به مالک آقای غاصب و ضامن، قیمی هست قیمتش رو. منتها تعذر رد به اسلام به طور مختلف محقق میشه. یه دفعه این است که این تلف شده از بین رفته، و این تلف شده از بین رفته به نوعی تعذر عقلی و عرفی هست دیگه، این از بین رفته. در نتیجه میبینیم این از بین رفته تلف شده مثلی هست، باید مثلش رو برگردونه، قیمی هست قیمتش رو. گاهی نه، این از بین نرفته، محفوظه، محفوظه. اما اگر بخواد این عینی که الان هست برگردونه، موجب یک ضرر جنبی میشه، موجب تلف انسانی میشه، موجب تلف حیوانی میشه، موجب تلف یک مالی میشه. مثل اینکه دیروز اجمالاً بحث رو مطرح کردیم، تفصیلش موند به امروز. مثلا نخ مالک را غصب کرده غاصب، آوردن این نخ رو داده به کسی یا خودش، یه پارچه نفیسی را بریدن، عبا قبا کتشلوار و لباده درست کردن با این نخ. نخ موجوده، در عرض 10 دقیقه میتونن اینو در بیارن بکشن بیرون، بگم بفرمایید به مالک نخ. منتها این پارچه نفیس از بین میره، این دوختی که صورت گرفته. یا مثلا 2-3 قطعه تخته رو از مالک غصب کرده، کشتی سازی میشد، آوردن در یک جای حساس کشتی این تخته و چوب را به اصطلاح مصرف کردن، استعمال کردن. تخته موجود، از بین نرفته. بخوان در عرض 10 دقیقه نجار میاد به هم میزنه و تحویل میده، ولی کشتی خراب میشه، از بین میره. این چنین جاها تعذر و رد هست، اما تعذر و ردی که موجب تلف مالی یا گاهی ممکنه موجب تلف جانی بشه. حیوانی شکمش دریده شده بود، با این نخ دامپزشک اومد این اسب را، این استر رو، شکمش رو دوخت و الان هم جوش خورده، حیوان داره با نشاط زندگی میکنه. حالا مالک به نه، همون اون نخ خودمو میخوام. تعذر فرمودید، خب یک تلف یک حیوانی یا یک انسانی شکمش دریده شده بود، با اون نخ شکمش رو آقای پزشک دوخت و دوز کرده، نخ الان موجوده اگر بخواد، ولی خب بخواد معناش این است که دوباره این باید بیهوش بشه، این شکم دریده بشه، این نخ سالم تحویل داده بشه، ممکن این شخص بمیره. این چنین جاها که تعذر و رد به این صورت هست، حکم چیه؟ خدمت شما عرض کنم که اگر
تو بس دوزی هم همینه، اگر
فرقی نمی کنه
دوزیده بشه، طرف یه سرمایه بذاره که اگه بخواد مالو پس بگیره،
ولی دیگه به طور کلی غصب که گفته میشه یکی از مصادیق غصب همین دوزی است. خدمت شما عرض کنم که اینجا در مسئله مثلا اون خیت و نخ و اینها، اگر موجب تلف حیوان محترم یا انسان محترمی باشه، قطعا نه، نباید این رو به اصطلاح، نه مالک چنین توقعی میتونه داشته باشه، نه حاکم شرع مجازه برای تحویل دادن این نخی که مصرف شده در جان یک حیوانی انسانی مجدداً اون در معرض خطر قرار بگیره. نه، اینجا دیگه تبدیل به مثل میشه. اگر مثلی هست، مثلش قیمی هست، چی؟ قیمتش، چون اتلاف حیوان محترم، انسان محترم شرعاً جایز نیست، ولذا شرعاً این متعذر تعذر شرعی که تعذر العقلی و العرفی هست. در نتیجه ینتقل الى اداء المثلی لو کان مثلیاً و القیمی لو کان چی؟ قیمیاً. این طوریه.
این محترم موضوعیت
یعنی چه؟
یعنی مثلا
یه آفر باشه، ولی اگر حرمت نداشته باشه، اگر حیوانی باشه که حیوان موزی یک ماری را با این چیز معامله کردن و مار را کشتن، هیچ اشکال شرعی نداره. محترم که گفتیم، خدمت شما عرض کنم، شما لطف کنید که اصالت الحکمه را جاری بکنید، حرفهای بی خودی زده نمیشه، ولی محترم باید باشه. الان خواهیم گفت بعد، اونم همچنین مال محترم بحث الان عرض می کنیم. خدمت شما عرض کنم. بس بنابراین مسئله در اون مسئله اینه، اگر پای یک حیوان محترم انسان محترمی باشه، اونجا دیگه تبدیل به مثلی و قیمی میشه، مثلی باشه مثلش، قیمی باشه قیمتش. اما اگر نه، مثلا اون نخ در یک کتشلواری در عباقبایی، یا اون تخته در یک کشتی که الان کنار ساحل خالی افتاده، این آقا تختهشو میخواد، چوبشو میخواد، میگه همین که تخته و چوبی که در اینجا به کار رفته، یا این نخی که در این کتشلوار اینها به کار رفته، این است که اینجا چکار کنی؟ اینجا دو نظر در بین فقها مطرح شده. برخی ها گفتن که باید ببینیم که این مالی که کتوشلواری که دوخته شده، یا اون تختهی که در اون کشتی به کار رفته، اون مال مال کیه؟ یه دفعه مال مال غاصبه، یه دفعه نه، مال مال غیر غاصبه. برخی از فقها فرمودن که اگر مال غاصب هم باشه، اگر موجب ضرر باشه، موجب تلف مال باشه و اینها، نه نباید به مالک میدان داد، باید به مالک گفت آقا مثل مالت، اگر مثلیست مثلش تحویل بگیر، قیمی هست قیمتش رو. بالاخره این تخته، این چوب در این کشتی به کار رفته، اگر بخوان اینو به شما تحویل بدن، کشتی از بین میره، خب یک نوعی ضرر مالی است. یا این نخت اگر بخواد به شما تحویل داده بشه، این پارچه بسیار نفیسی است، تبدیل به کتشلوار شده، تبدیل به عباقبا شده، از بین میره، این ضرر مالی است و این درست نیست. شما نباید توقع داشته باشی تبدیل، اگر مثلی هست مثلش رو بگیر و قیمی هست قیمتش رو. مرحوم آیت الله العظمای بجنوردی در القواعد الفقهیه‌اش طرفدار اینه. ایشون میگه بعضی ها گفتن اگر این مال مال غاصبه، این نخ و این تخته و چوب در مال خود غاصب به کار رفته، ولو موجب هر چه ضرر و زیانم باشه، چون مال غاصبه مهم نیست، باید اون کت و شلوار از بین بره، اون کشتی هم از بین بره، مهم نیست، چوب و تخته غصبی مالک رو باید بهش برگردونیم و نخش هم بهش برگردونیم. مرحوم آیت الله العظمای بجنوردی رضوان الله تعالی علیه میگه قد یقال این چنین، بعضی ها چنین میگوین، ولی ایشون میفرماید نه، به نظر من ولو غاصبه، بالاخره یه انسانه، حالا کار غلطی کرده، چیزی غصب کرده، حالا آورده پارچه نفیسی رو تبدیل به کتشلوار و عباقبا کرده، یا یک دو سه تا تخته و چوب شما را تبدیل به یک کشتی کرده، در یک کشتی که میساخته به کار رفته، شما مالت مثلی هست مثلشو بگیر برو، قیمی از قیمتش رو، دیگه چه اصراری داره که عین مالم رو میخوام. ایشون همینو تأیید میکنه، ایشون همینو تأیید میکنه و میگه ولو مال مال غاصبم باشه، مال غاصبم باشه، نباید به آقای مالک میدان داد که عین مالم رو میخوام. ایشون البته تمسک به قاعده لازرر نمی کنه، ولی در این حال از کلماتش برمیاد که بله، همون قاعده لازرر میتونه مستندش باشه، یا تعبیرش این است که اون ذوق فقهی اجازه نمیده ما اینقدر موجب ضرر و زیان دیگران باشیم، حتی اگر غاصب باشه. بالاخره شما مالک، مثل از مثلشو بگیر، قیمی از قیمتشو بگیر، چه اصرار داری به عین مال خودت رو. ولذا مرحوم بجنوردی به نوعی نتیجه کلماتش خیلی خیلی به نفع غاصب میشه، عملا غاصب اینجا قصر در میره، جان سالم به در میبره. ولی به نظر حقیر میاد که نمیشه این بیان ایشون رو به این سادگی پذیرفت. چرا؟ مال ایشون محترمه، الناس مسلطون علی اموالهم، میگه مال خودم رو میخوام، شما بی خود برداشتی نخ من را آوردی در این کت شلوار خودت مصرف کردی، نخ خودم رو میخوام، چرا چراش به خودم مربوطه، داره ضرر میکنه، این خودش اقدام کرده. یوخذ الغاصب به شق الاحوال، البته این روایت نیست، به مرحوم بزرگواری باید بگیم ذوق فقهی این اقتضا میکنه. ذوق فقهی میگه شخص حق غصب کردن نداره، غصب کرد باید تنبیه بشه، یه تنبیه شمینه دیگه. یا اون بیانی که علی علیه السلام در نهج البلاغه داره، الحجر الغصیب، چیه بعدش؟ انگار ما اینجا شیعه نداریم، مگه شما نهج البلاغه مطالعه نکردید؟ الحجر الغصیب رهنون علا خرابه ها، الحجر الغصیب فل بنا یا فل دار. من این کاملا حفظ بوده، ما از شما سرایت کرد از دست. الحجر الغصیب فل دار یا فل بنا رهنون علا خرابه ها، این در نهج البلاغه هست. الحمدلله اینترنت ها هم که قطعه، اگر و الا دوستان خدمت شما عرض کنم. این است که خب معنای این جمله چیه؟ آیا بله، معنای این جمله این است که، یعنی یک معنای ظاهری و روشنش این است که اگر چنانچه کسی حجر کسی رو، سنگ کسی رو بیاره در حتی زیربنای خونش به کار بگیره، اگر چنانچه شخص پیدا شد، محکمه تشکیل شد، چون بگه آقا من همین سنگه هایی که در این زیر بنایشون به کار گرفته خود سنگه هامو میخوام، باید سنگه هاشو تحویل بده، مگه غیر از اینه؟ این مالم محفوظه، نه تلف شده نه هیچ، نه شکسته، این مالمو میخوام. مثلا
هزار برابر باسته دارن که
یعنی طرفدار غاصب هستید، کار عاقلانه نیست، نمی کردین کار. یعنی میخوام این عرض بکنم که اگر، یعنی بحث، یعنی موردش خیلی عریض و طویله. مثلا فرض بفرمایید که شما رفتید یه 2300 متر 500 متر زمین کسی رو غصب کردید، اونجا یک آپارتمان 4-5 طبقه درست کردید، حالا قوه قضایی اومده به سراغ شما، طبق بیان مرحوم بجنوردی، طبق نظرشون باید بگیم خب آقا اینجا دیگه بنا ساخته شده، کار تمامه، آیه صاحب زمین مثلی هست، مثلشو بهت بدیم، قیمی هست چیه قیمتش. ایشون میگه نه زمین خودمو میخوام، یه ارث پدری، زمین خودمو میخوام. بالاخره لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، من آقا طیب نفس ندارم، مال خودم رو میخوام. بی خود بنا ساختی، بردار بناها، این حق رو ما میتونیم به این بدیم، این ولو اینکه منشأ ضرر باشه، خودش باعث شده، غصب نمی کرد، خودش اقدام کرده، خودش اقدام کرده،
این نتیجه سوء اختیارش دارم.
ولی دیگه احسن تو دارید حکیمانه حرف میزنه دایی. این است که من میخوام، به نظر میاد بیان مرحوم آیت الله العظمای بجنوردی که خیلی مرد مدقق و محققی هست، خیلی واقعا به نظر من بهترین کتابی است که در قواعد فقهی شیعه ایشون نوشته، باید ما قدرشناسیشون باشیم و به ایشون از محضر الهی طلب رحمت واسعه و مغفرت واسعه بکنیم. اما به نظر میاد اینجا بیان ایشون بیان مخدوشی هست، قابل اشکاله. شما میفرماید نه تندروی نباید بکنیم، افراط نباید بکنیم، حالا مال مالک ولو محفوظه، حالا بالاخره مستعمل شده، به کار رفته، بخوایم عین این مال را بدیم، متضرر میشه و متضرر بشه، خودش باعث شده. بله اگر باعث بشه یک جان حیوان محترمی، جان یک انسان محترمی آسیب ببینه، مثل این که نخ را از کردن بردن در معالجه یک حیوان یک انسان به کار رفت. اگر بخوام عین اون مال را بدیم، طرف باید بیهوش بشه، معلوم نیست دوباره زنده بمونه یا نمونه. بله این چیزا بالاخره خیلی روشنه، نفس محترمه چه حیوان باشه چه انسان. اما اگر نه، یک مسئله جامدی هست، چوب و تخته این را در کشتی به کار برده، میگه همونو میخوام، کشتی خراب میشه، خب متضرر بشه ایشون، چه تقصیری صاحب مال داره. این است که این یک بیانیست به نظر عقل میاد در این چنین جاها اون مالکیت محترم مالک باید رعایت بشه، ولو ضرر کلانی به غاصب وارد بشه، مگر اینکه آقای غاصب با هر بیان مالک را قانع بکنه، تبدیل به ادای مثل یا ادای قیمت بشه. اگر ایشون قانع نشه، ایشون حق داره. ارتباط مالک با ملکش رو به زور نمیشه قطع کرد. از الناس مسلطون علی اموالهم، اینه به ما میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تب نفسه، الحذر الغصیب فی بناء فی الدار رهن علی خرابها. اینا به ما میرسونه که تا حدی که ممکنه مالکیت محترمه، مگر اینکه مال تلف بشه، تلف بشه از بین بره، و اینجاست که بله تجرر مثل حقیقی و عرفی و واقعی هست، قیمیس قیمتش مثلیس و مثل
دار داره که بنابراین
بله احسنتم حکمت یا خطبه خب آقا خیلی ممنون شما اینترنتتون ما نحجو بلاغه بود ها میگم نکنه که نخونه که وصل به جاهایی هست که اینترنت شما رو
باید باید باسر فضولتن بدون زبر توی یه مالی کسی دی این اتفاق ایجاد
بکنه
مثلا
یه چیزی بسازه. اینا همه اینا از کردم بحث شکوک های مختلفی داره، فعلا بحثمون در قصد بله در فضولی اینها نه، ممکنه اونجا این بحث نباشه چون اقدامی در کار نیست و تعدی تجاوز به حق دیگری عمدن در کار نیست، اونجا ممکنه که باب مصالحه اینها بشه که و موجب ضرر و زیان اشخاص و مؤمنی نشه، ولی اینجا چون عرض کردم در مال خودش اگر باشه، اما اگر نه مال دیگری باشه، مال غاصب نه، مال مثلا این خشب این رو برداشته برده یک کسی کشتی سازی میکرده خدمت در اونجا به کار رفته، بعد حالا اومده پیدا شده و این خشبشو بخواد، اون شخص دیگر متضرر میشه. به نوعی سوالتون همینه. اینجا نه، به نظر میاد که بالاخره فرق باید بین متضرر شدن غاصب و دیگران بگذاریم، یا اگر نه متضرر شدن اون دیگری را هم غاصب را ملزم بکنیم، اگر موجب ضرر و زیان به دیگری باشه غاصب تأمین بکنه و خسارت رو تأمین بکنه، اگر نه اون توانایی نداره، مثلا یه کشتی غول پیکری ساخته شده، چوب و تخته هایی که غاصب غصب کرده آورده در جاهای حساس این کشتی به کار رفته، اگر بخواهن اینو تحویل بدن به مالک، عملا این کل این کشتی با همه اون بالاخره عظمتش از بین میره و نه غاصب میتونه اینو تأمین بکنه، از فرمودی نه غاصب میتونه اونو تأمین بکنه، و اینجاست که بحث دیگری اینجا پیش میاد و اون اینی که اگر غاصب مال کسی رو برداره ببره در با مال دیگری مخلوط بکنه، ممزوج بکنه، خوب اینو دقت بفهمید، بحث دقیقیه. مثلا برنج آقای مالک رو برداشته برده قاطی کرده به عدس دیگری، به نخود لوبیای دیگری، یا به همجنس خودش مخلوط کرده، این برنج را قاطی کرده به برنج دیگری، این چطوریه؟ اینجا اگر چنانچه دو جنس باشه بحث استهلاک پیش میاد، این دقت بفرمایید، استهلاک اونجایی است که جنسی از مال مالک را برداشته برده در جنس مال دیگری ممزوج و مخلوط کرده و به حدی که مستهلک شده، مثلا 4-5 کیلو نمک این مال مالک رو غصب کرده، برده دیده که برای زلزله زده ها آبگوش درست میکنن، آقا نمک میخواد؟ بله آقا، اتفاقا نمک نداشتیم، در به در دنبال نمکیم. 4-5 کیلو این نمک رو داد، اونا هم دیگه های خیلی غولپیکری داشتند و ریختند و 5-6 کیلو ملح و نمک اونجا چیه؟ قاطی شد، از بین رفت. بهش میگن استهلاک. استهلاک اونجاست که یک جنسی به جنس دیگر مستهلک بشه، از بین بره. اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا یا باید اینه بگیم که خب مستهلک شده، از بین رفته. دو تا نظر اینجا هست. یه دفعه این هست که بگیم آقای مالک نمک در اون مالی که مستهلک شده به نوعی شریک بشه، اون مقداری که مال این قیمت داره با اون صاحب گوشت و نخود و لوبیا و اون زحمات دیگر و مخلفات دیگری که میخواد و مال یه نفره یا نه هر کسی یه چیزی داده، بگیم که خب قیمت این ملح و نمک چه مقداره با قیمت اون مخلفات دیگر تفاوت قیمت معلوم بشه و به نوعی شرکت بین اونها حاصل بشه. این یه نظره، شریک بشن که اگر این آبگوشت ها به فروش میره، به هر قیمتی که فروخته شد، قیمت این نمک این در برابر قیمت اون گوشت و نخود و لوبیا و چیزهای دیگر ما به تفاوت هرچه هست تقسیم بشه، به نسبت تقسیم بشه که و هیچ کس هم متضرر نشه. یا باید اینی بگیم، یا بگیم که خب نمک شما در اینجا مستهلک شده، قیمی هست، قیمتش مثلی هست، مثلش رو خدمت شما عرض کنم پرداخت بکنید. این است که پس اگر همجنس باشن استهلاک مطرح میشه، اما اگر نه همجنس نباشه، برنج را برده قاطی کرده به برنج دیگری، شیر این را غصب کرده، مثلا 5 کیلو شیر گاو یا گوسفند این را برداشته برده یک کسی که چند تن شیر داره ریخته به شیر اون، مخلوط و ممزود شده دیگه، نمیشه تفکیک کرد نه هیچی، اون وقت این مال هم دیگه استهلاک نمیتونه در جنسین هم جنس اگر باشن استهلاک نمیشه، چون استهلاک اون است که دو جنس خلاف هم باشن و یکی در دیگری مزمحل بشه، عملا استهلاک به این میگن. اما اینجا نه، این شیر این در اون شیر هست، اون صورت نوعیش از بین نرفته، صورت نوعیش از بین نرفته، استهلاک فقهی اینجا صدق نمیکنه. اینجا چاره نداریم بگیم که تحصل و شرکت حاصل میشه، شریک میشن، هر کسی به اندازه اون قیمت مال خودش، قیمت مال خودش هر مقدار باشه، خدمت شما عرض کنم که به اندازه اون نسبت قیمت به دست میاد و با هم شریک میشن.
اولی محل شده، دومی مخلوط.
بله دیگه، این چیزی نه، البته این بحث های ریزی داره که دیگه ظاهرا به نماز رسیدیم. بله، دومین استهلاک نیست، شرکت حاصل میشه. این نه دیگه، یعنی فقط مخلوط و ممزوج شده، هر کس به اندازه قیمت مالش شریک میشن اونجا تا که ربای چیزی لازم نیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.